برد و باخت تهران در آتش اوکراین چه میتونه باشه؟ موضع جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین تا اینجا عبارت بوده از عدم محکومیت مسکو و در مقابل مقصر جلوه دادن آمریکا و ناتو، رأی ممتنع به محکومیت روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و از سوی دیگه نصب کردن پوسترهای ستایش‌آمیز از پوتین، اگر نه در ایران که در همسایگی، در عراق و به دست گروه‌های ساخته دست جمهوری اسلامی مثل هشت و شعبی. این مواضع در کشاکش یک زورآزمای دیگه اتخاذ میشه، دورتر از کیف اما همینجا در اروپا، در وین، جایی که مذاکرات اتمی برای احیای برجام در جریانه، مذاکراتی که مسکو در اون نقشی تعیین کننده داره، مسکویی که حالا خودش هم مثل حکومت تحت حمایتش تحت تحریم‌های شدید سیاسی و اقتصادی و هدف انزوای جهانی. در چنین شرایط پیچیده‌ای حکومت ایران چه برای از دست دادن داره و چه برای به چنگ آوردن؟ درباره موضع جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما تأثیر جنگ اوکراین بر موقعیت جمهوری اسلامی از جمله در روند گفتگوهای اتمی چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید از طریق شناسه @فردگرام، از طریق تلگرام پیام صوتی بفرستید برای ما تا در برنامه پخش بشه و شماره واتساپ ما هم هست 00420602452107. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی امور بین الملل که از بریتانیا همراه ما هستند و آقای احمد علوی تحلیلگر اقتصادی که از سوئد به ما پیوستند. آقای تقی‌زاده عزیز به شما سلام میگم و ممنونم که همراه مایید.
درود به شما و درود و سلام به شنوندگان برنامه و میهمان شما.
آقای علوی عزیز به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم.
سلام میگم به شما و همچنین همکار گرامی، مهمان دیگر و همچنین شنوندگان گرامی رادیو فردا.
درود بر شما. اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه ساعت ششم بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم، دو سه نفرشون رو که پیش از برنامه صدای خودشون رو ضبط کردن، در مورد موضوع روز با ما در میون گذاشتن. بشنویم از خانم سپیده.
سلام آقای بقراطی، وقت بخیر. در ابتدا جمهوری اسلامی جنگ روسیه بر علیه اوکراین رو عملیات نظامی عنوان کرد، یعنی در اخبار اعلام نکردن که روسیه به اوکراین حمله کرده. خب این نوع موضع‌گیری یعنی فریب افکار عمومی که داخل ایران هستن که تصویر روسیه رو سیاه نکنن و رفتار جنگ افروزانه روسیه و پوتین رو یه جورای کاور بکنن. در ارتباط با مذاکرات اتمی که این آقایون خوشخیالن که روسیه نقش تعیین کننده داره، روسیه چند بار باید به ایران ثابت بکنه که در مواقع ضروری همیشه پشت ایران رو خالی کرده. این آقایون با شعاف نماز خوندن رئیسی توی کاخ کرملین در واقع عوام رو میتونن فریب بدن، وگرنه روسیه همیشه و همه جا امتحانش رو بر علیه ایران پس داده و رفتارش نسبت به ما موذی نبوده. تأثیر جنگ اوکراین بر موقعیت جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم که تمام دنیا این جنگ رو محکوم کردن و هر کس از نظر سیاسی هر کاری از دستش برمیاد داره انجام میده که دولت پوتین عقب نشینی بکنه. فقط ایران هستش که این جنگ رو عملیات نظامی میدونه و باز هم مثل همیشه با بی‌تفاوتی دولت ایران با این جنگ تصویر جمهوری اسلامی رو واضح‌تر نشون میده که از نظر ظلم به مردم عادی، از کشتار، از آواره کردن مردم بیگناه حمایت میکنه. سپاس از شما بابت برنامه جذابتون، خسته نباشید.
ممنون از شما خانم سپیده عزیز که همراه هستید، رادیو فردا رو میشنوید. اجازه بدید بشنویم از آقای کوروش.
درود بر جناب آقای بقراطی، خسته نباشین. برد و باخت اوکراین برای جمهوری اسلامی خیلی حیاتی است. اگر روسیه ببرد، جمهوری اسلامی امیدوار تر ادامه می دهد. اگر ببازد، جمهوری اسلامی ناامیدوار زیست می کند، چون می داند که سرنوشتی این گونه در پیش دارد. پس برد ملت اوکراین برد ملت ایران است، باخت دولت مردان روسیه باخت جمهوری اسلامی است. در رابطه با قضیه اتمی ایران، ممکنه اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به خاطر اینی که ایران نفت ایران و گاز ایران رو به اتحادیه اروپا برسونن، مجبور هستن که شرایط رو فراهم بکنن که آقایان به مشکل سوخت بر نخورن و جایگزینی برای روسیه و پوتین داشته باشن، اینجا با جمهوری اسلامی کنار بیان.
ممنونم از شمایی که همراه هستید با رادیو فردا. آقای کوروش عزیز، یک کوروش دیگر رو هم بشنویم و بعد بحث رو با کارشناسان برنامه ادامه خواهیم داد.
درود بر شما. به نظر من جمهوری اسلامی در ابتدای آغاز مناقشه اوکراین و هجوم نظامی روسیه آمد و سعی کرد یک رویکرد جانبدارانه از و بی‌پروا بگیر از به طرف آقای پوتین، ولی بعدها که اومدم و در اتاق فکرشون 0 تا 100 این قضیه رو حساب کردن، متوجه شدم که اون چه که امکان دار از مذاکرات وین بیرون بیاد و جمهوری اسلامی از زیر بار فشارهای بین المللی و تحریم خلاصی پیدا کنه، با حمایت از آقای پوتین در این آغاز مناقشه احتمال داره که حد سرشته بودن در اونجا پنبه بشه و به خاطر همین یک رویکرد تقریبا بی‌طرفانه گرفتن و رأی اونها در مجمع عمومی سازمان ملل که یک رأی ممتنع بود هم در همین راستا بود. در زمینه آیا نفت داره این بحران، به نظر من حداقل جمهوری اسلامی از صدر اخبار و افکار عمومی به عنوان یک چهره بحران ساز در منطقه تا حد کنار گذاشته شده و همه نگاه ها از طیف یعنی نگاه بحران سازی الان به روسیه دوخته شده.
بسیار خب، یک بار دیگه من راه های ارتباطی رو تکرار میکنم برای شما. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام که صدای ما رو همونجا میتونید از طریق تلگرام لایو بشنوید، میتونید از طریق واتساپ هم با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی بگذارید. شماره واتساپ ما هست 20420602452107، در انتها شماره مستقیم ما هم هست 00420221122454. ساعت ششم رو میشنوید. امروز صحبت میکنیم درباره برد و باخت ایران در زمین سوخته اوکراین. اجازه بدید که همراه باشیم با شما آقای تقی‌زاده عزیز. بحث رو با شما شروع میکنم. به نظر شما آیا موضع جمهوری اسلامی در قبال روسیه طی روزهای اخیر چرخش خاصی کرده؟ آقای کوروش مثلا تغییر موضعی میدید از طرف جمهوری اسلامی که ابتدا موضعی بیشتر همراه با مسکو اتخاذ کرد ولی کم کم به گفته ایشون دور شد از اونجا، در مقابل ولی خانم سپیده مثلا در ابتدای این برنامه به این ماجرا اشاره داشت که موضع روسیه در قبال ایران الزاماً همیشه در راستای منافع جمهوری اسلامی نبوده، از اون طرف هم موضع جمهوری اسلامی هم حمایت تمام قد از مسکو هست. شما چطور میبینید این قضیه رو؟
تصور میکنم که این حمایت تمام قد تعریف درستی است، اگرچه اون چیزی که آقای رئیسی روز اول هجوم نظامی روس‌ها به اوکراین از خودش بروز داد و تلفن کرد با آقای پوتین و بعد توضیح داد که مقصر این وضعیت آمریکایی ها هستند و ناتو نباید به روسا نزدیک می شده یا شکل تهدیدآمیز پیدا می کرده، اگر این رو حتی فراموش بکنیم، نمی تونیم فراموش بکنیم توضیحات کوتاهی رو که علی خامنه ای در روز چهارم یا پنجم هجوم نظامی روسیه به اوکراین داشت و اگرچه اسمی از روسیه نبرد، ولی اونچه که اعلام کرد دقیقا تکرار حرفای آقای رئیسی بود. و در کنار این ما شواهد دیگری رو داریم، مطالبی که در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران منتشر میشه و همه در توجیه وضعیتی است که امروز روسیه برای مردم اوکراین پیش آورده. حالا اگر حتی فراموش بکنیم بیلبوردهایی رو که عوامل جمهوری اسلامی در عراق 8 شعبی سر دست بردن و یا تبلیغات دیگری که در نشریات و رسانه‌های ایرانی روسها دیده میشه، قویاً باید قبول کرد که به غیر از رأی ممتنعی که جمهوری اسلامی به هجوم نظامی روسیه علیه اوکراین داد و این هم باز به نوعی همسو با رأی است که چینی‌ها دادن و اونها هم حامی روسیه در این ماجرا هستند، هیچ نشانه‌ای دال حتی بر بی‌طرفی نمی‌بینید و این نقض می‌کنه اون چهره‌ای رو که جمهوری اسلامی لااقل در سیاست خارجیش می‌خواد به عنوان شعاری که بالای سر در وزارت خارجه نوشته نه شرقی نه غربی به مردم القا بکنه. اگر این شعار در زمان آیت الله خمینی وجود داشت، امروز کمترین اثری از اون باقی نمونده.
آقای تقی‌زاده عزیز، همینجا می‌خواستم ازتون بپرسم رأی ممتنع جمهوری اسلامی رو به قطعنامه مجمع عمومی چطور شما تحلیل می‌کنید؟ با توجه به اینکه اعتقاد دارید این حمایت تمام قد بوده، چرا ممتنع؟ چرا مثل سوریه یا اریتره، مثل چند کشور دیگری که رأی منفی دادن به اون قطعنامه، جمهوری اسلامی هم رأی منفی نداد؟
اون چیزی که الان جمهوری اسلامی انجام داده باعث خجالت برای ایران، بیابرویی میخره. ولی واقعا اگر در کنار چهار کشوری که در مقابل 141 کشور به روسیه رأی مثبت دادن یا اقدام نظامیش، شرم‌آور میشد اقدام جمهوری اسلامی. حتی حفظ ظاهر هم دیگه نمیتونست بکنه، در حالی که در پشت این پشتیبانی تلویحی لااقل میتونه به نوعی متظاهر به نبودن حامی در کنار روسیه باشه یا به نوعی تظاهر به بی‌طرفی.
بسیار ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم با شما بیشتر در مورد اینکه تأثیر بحران اخیر، جنگ اخیر، تهاجم تمام قد روسیه و تمام عیار این کشور به کشور همسایه خودش اوکراین چه تأثیری بر موقعیت جمهوری اسلامی داشته. در این مورد دوست داشتم در ادامه نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید که همراه بشیم اینجا با آقای علوی. آقای علوی عزیز، از شما میخواستم بپرسم در مورد همین بحثی که در ادامه با آقای تقی‌زاده پیش خواهیم برد، در زمینه اقتصادی اگر بخواید نگاهی کلی داشته باشید، با توجه به بحرانی که در حال حاضر میبینیم از طرف روسیه در اوکراین پیش اومده، چه تأثیری شما میتونید به لحاظ اقتصادی در بعد اقتصادی برای ایران متصور بشید؟ مثلا دیروز پیروز صحبت این بود که احتمال داره روغن خوراکی، روغن مایه در بازارش بخواد بحران به وجود بیاد، به خاطر اینکه گویا حدود 90% روغن مصرفی داخل ایران از طریق اوکراین و روسیه تامین میشه. میدونیم که اوکراین و روسیه جزو بزرگترین صادرکننده های گندم در جهان هستند، ولی میخواستم در همین ابتدا برای ایران بگید که چه تصویری رو میبینید شما؟
خب این شاخص‌های اقتصادی البته نمیشه پیوندشون رو با تحولات سیاسی نادیده گرفت. در شرایط فعلی خب شما اشاره کردید به گران شدن فرضاً روغن یا نهادهای دامی. میدونیم که فرضاً بخش کشاورزی حاکمیت جمهوری اسلامی، من تفکیک میکنم بین جمهوری اسلامی و البته ایران و مردم ایران، و به هر حال اینا وابستگی بسیار شدید دارن، بخصوص در مورد کالاهای کشاورزی مثل گندم یا نهادهای دامی یا روغن، چیزی که بهش اشاره کردید. با توجه به افزایش قیمت گندم و نهادهای دامی و سایر کالاهایی که به هر حال از روسیه و اوکراین وارد ایران میشه، طبیعی است که ما شاهد امواجی از بالا رفتن قیمت‌ها خواهیم دید. اما این به اصطلاح نکات منفی رو اگر ذکر کردیم، باید به یک نکات، یک فرصت هایی هم برای رژیم اشاره بکنیم. چرا؟ برای که در تحولات اقتصادی همواره شاخص های منفی و به اصطلاح مثبت در کنار هم هستن، تحول پیدا میکنن. یک بار زور شاخص های منفی به شاخص های مثبت میرسه و گاهی بالعکس. در شرایط فعلی با توجه به اینکه اگه مقایسه کنیم با قبل از جنگ، میبینیم که در دوره قبل از جنگ یا فرضاً هجوم یا تجاوز پوتین به اوکراین، ما شاهد این بود که به هر حال پرونده ایران در رأس رسانه‌های بین‌المللی بود، مورد مذاکره بود و به هر حال مورد بحث بود و تحریم‌ها سر جای خودش باقی بود. بازار نفت هم خب همچنان که دیدیم قیمت‌ها چندان بالا نبود، منتها با این تجاوز پوتین به کشور اوکراین ما شاهد این هستیم که قیمت‌ها رفته بالا، یا اصلا مسئله احیای برجام به مسئله دست دو تبدیل شده و اینا البته فرصت‌هایی برای حاکمیت. منتها نباید فراموش کرد که اینها فرصت‌هایی در کوتاه مدت هستند. در بلند مدت این مدیریت، کارآمدی، مشروعیت و مشارکت مردم در ساختار و سازمان حکومتی که حرف اول میزنه. بنابراین ممکنه این فرصت ها رو مثلا حاکمیت به دست بیاره در چارچوب ریسکی که وجود هست، وجود داره در کنار این تهدیدها، منتها به دلیل فساد مالی مدیریتی ساختاری و نهادینه حاکمیت، ناکارآمدی مدیریت و همچنین اتلاف منابع در جهت تفکرات، انتشار تفکرات فرقه‌ای یا ولایی و جنگ افروزی در منطقه به نظر نمیاد اون منابع حتی اگر ایجاد بشه، یعنی اگه فرض و فرض بکنیم برجام احیا شده، بازار نفت هم به هر حال گشایش پیدا کرده برای اقتصاد ایران، اون موقع به اصطلاح تحولی در ایران اتفاق خواهد افتاد و اوضاع بهتر خواهد شد بخصوص برای اقشار پایین. البته راندران راندخوران استفاده منطقه در مورد بازار نفت هم من البته سخنهایی خواهم داشت که در خدمت شما خواهم بود در دور بعدی.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید که از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. دوستان امروز صحبت میکنیم درباره این که جمهوری اسلامی میتونه چه منافعی داشته باشه از قبل جنگی که در اوکراین رقم خورده توسط روسیه، یا اینکه متضرر بشه به چه صورتی. اجازه بدید که بشنویم از یکی از شنوندهایی که از طریق تلگرام نظرش رو با شما در میون میذاره.
همیشه در واکنش کشورهای آزاد به ویژه کشورهای غربی نسبت به دیکتاتورها یک تعلل و یک وقت کشی ما میبینیم که من نمیدونم دلیلش چیه. آیا واقعا در توانشون نیست که بهتر از این عمل کنند یا نه مسائل دیگه‌ای و جزئیات خیلی بیشتری هستش که ما مردم عادی ازش اطلاع نداریم. در مورد روسیه هم به همین ترتیبه، یعنی وقتی که یک آدم دیکتاتور بیمنطق در رأس یک کشور قدرتمند از نظر نظامی قرار میگیره و یک سری فعل و انفعالات و فعالیت هایی رو صورت میده که اینا همش به واسطه تحلیل تحلیلگران مشکوک به نظر میاد و امکان اینو به همه کسایی که اهل فن هستن میده که ایشون داره یک اقدامی انجام میده که ممکنه امنیت جهانی رو تهدید کنه، باید یک قاطعیت خیلی بیشتری و یک سرعت عمل خیلی بیشتری در تصمیم گیری و واکنش وجود داشته باشه که کار به اینجا نرسه که امروز خبر تأسف بار از بین رفتن حداقل 2000 غیر نظامی رو ما به عنوان مردم عادی واقعا نمیدونیم کجای دلمون بذاریم.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. اگر راحت‌تر هستید که پیام صوتی بگذارید، میتونید از طریق این شماره توی واتساپ پیام صوتی بگذارید برای ما. 00420602452107 و البته مثل همیشه شناسه ما در تلگرام @فرداگرام هم در خدمت شما و در اختیار شما هست. آقای محسن رو بشنویم.
در مورد موضعی که در قبال حمله روسیه به اوکراین گرفته شده، نمیدونم هیچ عقلانیتی توی به قول معروف این موضع دیده نمیشه. ابتدای کار اومدن به طور تلویحی اومدن گفتن که این تقصیر غرب این قضیه و بعد اومدن از پوتین حمایت کردن و به هر حال جای شکرش باقیه که آقایان یک مقدار سر عقل اومدن و توی اون رأی گیری که توی سازمان ملل انجام شد، حداقل اگر رأی مخالف ندادن، رأی موافق هم بهش ندادن، رأی ممتنع دادن، این به نظر من حرکتی بود که بد نبود.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های محسن بود که شنیدیم. یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسانمون.
با استناد به واکنش و بیانات مسئولان نظام جمهوری اسلامی، به خصوص علی خامنه‌ای که در سخنرانیش در مورد این تهاجم روسیه نامی از روسیه به عنوان متهاجم نبرد و عملا آمریکا را مسئول این فاجعه دونست، خواستم عرض کنم که اگر امروز قاسم سلیمانی زنده می بود، 100% الان قبل از این چشنی قدیروف، قاسم سلیمانی در خط مقدم جبهه در اوکراین داشت زن بچه مردم لتپار می کرد. همین کاری که سالیان سال در سوریه کردن با روسیا. نظام جمهوری اسلامی به رهبری خمینی با خون پایریزی شد تا به امروز که به دست خامنه ایست.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای تقی‌زاده، بحث رو با شما ادامه میدیم. اگر در مورد صحبت شنونده هامون که شنیدیم تا اینجا نظری دارید، صحبت دارید، گوش میکنیم، وگرنه پرسش من به طور مشخص از شما همونطور که گفتم این بود که تأثیر اتفاقات اخیر بر موقعیت جمهوری اسلامی چه میتونه باشه. آقای علوی اشاره کرد که در کنار ضررهایی که جمهوری اسلامی احتمالاً میتونه داشته باشه، فرصت‌هایی رو هم میتونه پیدا بکنه اون وسط. می‌خواستم ببینم که این فرصت‌ها به لحاظ سیاسی از نظر شما وجود داره برای جمهوری اسلامی.
با موضع‌گیری سیاسی که جمهوری اسلامی کرده، نه تنها کمترین فرصتی برای حکومت باقی نمونده تا از اون حسن استفاده رو بکنه به قول ادبا، شاید پوشاندن زیانهای این موضع‌گیری برای حکومت خیلی دشوار باشه. عملا حکومت ایران ریش خودش رو به دم خرس بسته و اینجا خرس خرسی نیست که موفق باشه. ببینید آقای بغراتی، دو تا جنگ الان در جریان، یکی در میدانه که معلوم نیست کجای این جنگ رو آقای پوتین در میان مدت برندش خواهد بود، و یک جنگ نرم وجود داره در کنار جنگ گرم میدانی که این جنگ رو آقای پوتین باخته. الان پوتین به عنوان یک چهره منفور دنیا برای همه کسانی که با مسئله اوکراین، با تجاوز روسیه هر روز آشنا میشن شکل گرفته، و آقای خامنه‌ای با حکومت او خودشو در کنار یک چهره منفور قرار داده و این منفور بودن چهره در داخل روسیه احساس میشه. مردمی که تو همین هفته ها در فکر این بودن برن به سفر، برن به یه جای گرم، برن تابستون خودشون رو بگذرونن، پولشون رو خورد بکنن، یا اگر خانه ییلاقی در قبرس دارن یا پول بیشتری دارن به ایالات گرم در آمریکا و غیره، امکان استفاده از زندگی خودشون رو که نمیبینن سهل است. میبینن که مردم دنیا به چشم متجاوز به کشور اونها نگاه میکنن. در این شرایط چه امتیازی ممکنه قرار گرفتن عملی جمهوری اسلامی در اقدام تجاوزکارانه روسها برای حکومت به دست بیاره؟ در حقیقت به نظر من حکومت ایران خیلی زود و گز نکرده در این مورد پاره کرده.
آقای تقی‌زاده، میخواستم در ادامه همین قضیه به یک مسئله شروع کنم. میدونیم که در کنار بحرانی که بحران انسانی، نظامی و سیاسی که در اوکراین در جریان هست، در کنارش ما داریم یک حرکت سیاسی دیپلماتیک رو در وین میبینیم و صحبت‌ها بر سر این هست که احتمال داره طی چند روز آینده بخواد احیای برجام به نتیجه‌ای برسه و نوعی از توافق اعلام بشه. می‌دونیم که بسیاری از گزارش‌ها آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات رو جز صحنه‌گردانان اصلی این مسئله به حساب می‌آوردن. می‌خواستم ببینم که تعرض روسیه به کشور اوکراین در وین چه ما به ازایی خواهد داشت؟ اونجا آیا برای جمهوری اسلامی تبدیل به فرصتی خواهد شد یا نه برعکس عمل می‌کنه؟
بخصوص اقدامی که امروز صورت گرفت که نزدیک بود به یک فاجعه، یعنی حمله توپخانه روس‌ها به راکتور اتمی زاپوریژیا که در شرق اوکراین هست و این بزرگترین مجموعه راکتورهای اتمی اروپا به شمار میره و در فاصله چند صد متری از جایی که سوخت مصرف شده نگهداری میشه، در فاصله چند صد متری از کوره گرم این راکتورها انفجار بزرگ صورت گرفت و یک واکنش تند رو در سراسر اروپا ایجاد کرد و باعث شد که آقای گروسی، دبیرکل آژانس که قرار بود فردا عازم تهران بشه، شاید سفرش حتی به تأخیر بندازه، مسئله اتمی ایران رو زیر یک دوربین تازه بود. رسانه‌های بین‌المللی هر جا از این قضیه صحبت می‌کردن، اشاره‌ای هم به موضع ایران و قصدش برای اتمی شدن می‌داشتن. شما درست میگید آقای بغراتی عزیز، مذاکرات وین به نوعی در دست روسا جانب ایرانی شداره میشه. در حقیقت مذاکرات وین شکل مدرسه ای رو داره که یک بچه شرور رو دعوت کردن اونجا برای مؤاخذه کردن و نه پدر مادر واقعیش، ولی قیمش اونجا از جانب او صحبت میکنه. در حقیقت گرداننده میز مذاکرات از جانب ایران در وین آقای اولیانوف است. او که در هر موردی اون چیزی که دستورالعمل موسکو هست به نمایندگان تهران ابلاغ میکنه و الان در وضعیتی که اوکراین یکی از دو بحران بزرگ در کنار برنامه اتمی، البته بزرگترین بحران اتمی معنی دنیا هست، نمیشه حساب مذاکرات وین رو از حساب مذاکرات اوکراین جدا نگه داشت. در حقیقت روسا تلاش میکنن حد اکثر استفاده را از موقعیتی که در ارتباط با ایران دارن در مذاکرات وین هم ببرن.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. برمیگردیم در مورد این قضیه بیشتر صحبت میکنیم که این چه تأثیری میتونه بگذاره در مذاکرات، این شرایط پیچیده‌ای که وجود داره. از یک طرف ما میدونیم که آقای اولیانوف به هر حال نقش بسیار عمده‌ای داره در پیش بردن این مذاکرات و در شکل دادن به مذاکرات، از طرف دیگر میبینیم که در موقعیتی الان کشورش قرار گرفته که همون کشوری که داشته سرش چانه زنی میکرده بود، یعنی اینکه تحت تحریم هست، یعنی اینکه هدف انزوای جهانی قرار داره در حوزه‌های مختلف. می‌خواستم ببینم که به نظر شما این چه پیامدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اجازه بدید که بریم سراغ آقای علوی و بحث اقتصادیش رو با ایشون پیش ببریم. آقای علوی عزیز، داشتید شما اشاره می‌کردید به ابعاد مختلفی که می‌تونه چه به لحاظ فرصت چه به لحاظ ضرر برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. داشتید اشاره می‌کردید به مسئله فرصت سوزی. می‌خواستم ببینم که اگر میشه بیشتر بازش بکنید، یعنی میگید اگر که بخواد به نتیجه‌ای برسه و گشایشی بشه به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی، میتونه به اون نتیجه‌ای که شاید خیلی از ایرانی‌ها چشم انتظارش هستن نرسه. میشه بیشتر توضیح بدید؟
بله، البته میدونیم که قیمت نفت در هفته ها ماهای اخیر به شدت بالا رفته، احتمال کمبود نفت وجود داره و به هر حال این یک مطالبه بین المللی، حتی طرف های غربی مثل امریکا به هر حال متمایل دارن که قیمت نفت بیش از این بالا نره. و البته اینجا برخی از مقامات حکومتی سعی میکنن به هر حال نشون بدن که علاقه دارن که در حل این بحران به نوعی مشارکت کنن اگر تحریم ها برداشته بشه. خب این در باغ سبزی است که اینها نشون میدن. منتها از قضا اینجا موضع گیری سیاسی این حاکمیت و نزدیکیش به روسیه باعث میشه که بخشی از خریداران احتمالی نفت ایران رو به هر حال این در باغ سبز رو به هر حال جدی نگیرن. کشورهای مثل فرضاً کره جنوبی که به هر حال متحد امریکا و غربه، با این موضع‌گیری سیاسی به هر حال اگر قرار است نفتی بخرد خب با تردید این کار میکنه. از طرف دیگه ما میدونیم خب در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها درست قیمت نفت رفته بالا، درسته که احتمال کمبود نفت در بازارهای بین المللی، تعادل بازار نفت به هر حال به نوعی به هم خورد، تمام اینها واقعیت ها فکت هایی است که نمیتونیم انکار بکنیم. منتها از طرف دیگه کسانی که پیش از این خریدار نفت ایران بودند دریافتن که این حاکمیت ثباتی در سیاست گذاری نداره، ثباتی نداره در ارتباط با مشتریان نفتی خودش.
آقای علوی، همینجا میخواستم پرسشی با تو مطرح کنم، جایگزین چه هست؟ چه گزینه دیگه ای میتونه وجود داشته باشه؟ الان ما میبینیم که خب جمهوری اسلامی که تحت تحریم هست و مدت هاست که تحریم انرژی اون ادامه داره، از طرف دیگه میبینیم که روسیه هم داره بخش انرژیش تحت تحریم قرار میگیره و میدونیم که چه نقش بسزایی داره در تأمین انرژی اروپا. چه گزینه دیگری باقی میمونه به طور جایگزین؟ آیا مثلا آمریکا میتونه یا عربستان سعودی با افزایش تولیدش میتونن این جای خالی، این خلأ انرژی رو پر بکنن؟ آیا آمریکا قادر خواهد بود که مثلا اون خلأی که از طرف گاز روسیه برای اروپا پیش میاد رو چه خودش چه متحدانش بتونن به شکلی جبران بکنن؟
البته به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار انرژی در کوتاه مدت اگر نگیم به تمام و به کمال، بلکه بخشی از نیازهای گاز در اروپا میشه به وسیله صادرات گاز از امریکا یا سایر کشورها از جمله مصر یا فرضاً خود اسرائیل هم الان تلاش میکنه وارد این بازار بشه جبران بشه، ولی نمیشه ادعا کرد که تمام اون کمبود جبران میشه. از قضا من میخوام یه ادعایی رو مطرح بکنم و اونم اینه که شاید این تهاجم و تجاوز به خاک اوکراین یه فرصتی است برای کشورهای اروپایی که قرار بود که این خط لوله گازی رو از به هر حال روسیه بکشن و وابستگیشون بیشتر بشه. امروز اروپا و غرب به طور کلی میبایست با توجه به شرایط فعلی به این نتیجه برسن که وابستگی به روسیه یک امری خطرناک، ممکنه قیمت انرژی رو کم بکنه در کوتاه مدت، میان مدت، اما هزینه های سیاسی اون بسیار زیاده. با توجه به ساختار حاکمیت در روسیه که به هر حال یک حاکمیتی است که دموکراتیک نیست، به هر حال حاکمیتی است که ما به اصطلاح نمادهایی از بی‌ثباتی رو در گذشته و حال دیدیم، بنابراین حتی اگر شهروند اروپایی لازم بشه که هزینه بیشتری رو پرداخت بکنه برای خرید انرژی، این به معنای اینه که در آینده خودش رو به نوعی بیمه کرده در مقابل تحولاتی که
میتونه غیر قابل پیش بینی باشه.
بله. در مورد خاص ایران هم ما میدونیم که خب الان حاکمیت ایران به طور قاچاق غیر رسمی غیر متعارفی نفتش رو میفروشه، کم یا زیاد. شد بعضی از شرکا مثل چین یا فرضاً هند ممکنه، عمدتاً چین از این خریدها استقبال میکنه. مثلا نزدیکیش به روسیه خود فرصت‌های بسیاری رو از دستش میگیره و بنابراین در کنار این فرصتی که الان به خاطر خلأ تو بازار نفت ایجاد شده، خود حاکمیت این فرصت‌ها رو به باد میده.
آقای علوی عزیز، برمیگردیم در مورد این مسئله از دست رفتن فرصت ها بیشتر صحبت میکنیم، به خاطر اینکه میخواستم در بخش بعدی بپردازیم به اینکه چه میتونیم انتظار داشته باشیم آیدی وین باشه برای جمهوری اسلامی، حالا تحت تأثیر بحران اوکراین هم طبیعتاً میتونه معادلات تغییر بکنه اونجا، ولی درباره اینها صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. از آقای علی.
درود، علی هستم و کرمانشاه. عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی در قبال حمله روسیه به اوکراین یه سیاست دوراندیشانه نیست، یه سیاستی در دشمنی با غرب فقط که به صلاح مملکت نیست و نخواهد بود. دوستی با پوتین هیچ وقت به نفع مملکت ما نیست، چون پوتین آدم قابل اطمینانی نیست.
آقای علی بود از کرمانشاه که میشنیدیم. بریم یک شنونده دیگر داشته باشیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. حمایت رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه به اوکراین عملا نمیتونه دستاوردی برای این رژیم در بحث گفتگوهای اتمی با دول غربی داشته باشه. این رژیم منفور و مردم فریب مستعمره روسیه هستش و با این حمایت فقط شروع کرده برای صاحبش دم تکون دادن. کما اینکه فردای روزگار اگر چین به تایوان حمله بکنه از این تهاجم هم حمایت خواهد کرد.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و کیا شنونده بعدی که میشنویم.
ایران میتونست توی این نبرد اخیر، توی تجاوز روسیه به اوکراین، از این اختلاف بین شرق و غرب نهایت استفاده رو بکنه و برای خودش جاپای محکمی درست بکنه. با راحت کردن خیال اروپا از تأمین سوخت مورد نیاز اروپا و جایگزینی ایران به جای روسیه، که در نهایت میشه به عنوان اهرم فشار علیه روسیه استفاده کرد تا دست از این تجاوزگری خودش برداره، ایران میتونست این جایگاه رو به دست بیاره که متاسفانه این کار نکرد. طرف بازنده یه قطعی این جنگ رو گرفت. متاسفانه پوتین با صرف این همه هزینه‌ای که کرده، اهم از هزینه های مالی، سربازایی که کشته شدند، تجهیزاتی که از دست داده، وجهه جهانی که از دست داده و تحریم هایی که شده، مسلما نمیخواد این نبرد رو نیمیکاره رها بکنه تا به عنوان بازنده ازش یاد بشه. با پر روی تمام خودش و کشورش و اوکراین رو به نابودی خواهد کشید. با درسی که از کریمه گرفته، متوجه شده که اروپا با آمریکا هیچ حرکت جدی رو در قبال اون انجام نخواهند داد.
این هم صحبت‌های آقای کیا بود. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. و آقای کوروش روی همین خط همراه ما هست در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، استودیو ساعت 6. به شما سلام میکنم آقای کوروش عزیز، و نظر شما چه هست درباره بحث امروزمون، این که برد و باخت ایران در زمین اوکراین چیه؟
با سلام خدمت جناب آقای بقراطی عزیز و مهمانان عزیزتون و گرامی و همچنین شنوندگان عزیز. همونطور که میدونید در طول تاریخ ایران با قرار گرفتن در کنار و همسایگی حتی روسیه، ما ضررهای زیادی کردیم از اینا و الان هم در حال حاضر میدونید دولت‌های غربی نظر مردم رو نمی‌سنجن و رأی و نظر بدن، بلکه نظر دولت رو می‌خوان و نظر دولت با نظر مردم یک نیست. ما مخالفیم با این جریان و ایران قطعاً با توجه به این وضعیت ضرر خواهد کرد، چه بخواد ممتنع رأی بده چه بخواد کنار روسیه باشه، چون میدونن دولت‌های غربی نظر این دولت رو. متاسفانه ایران همیشه با کنار گرفتن در کنار روسیه و قرار گرفتن در همسایه روسیه ضرر کرده. متشکرم.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار همین.
درود بر شما آقای کوروش عزیز که در برنامه امروز ما صحبت کردید. تعداد کوروش های این برنامه هم زیاد بود، سومی کوروشی بود که در این برنامه داشتیم. بریم بشنویم از یک شنونده دیگه‌مون.
با درود خدمت کارکنان رادیو فردا و برنامه ساعت 6 شب، در رابطه با سوالتون که فرموده بودید میخواستم خدمتون عرض کنم که ایران همیشه یک کشور فرصت سوزی بوده. تو این 43 سال ای متوجه باشیم در زمان اوباما یا اون برجام قبلیه ببینید چجوری فرصت ها رو سوزوندن. الان با گره زدن آینده خودش با پوتین فکر میکنه که میتونه قصر در بره از این فشارهای بین المللی و اون برنامه شلیک به هواپیمای اوکراینی، ولی خب متاسفانه تاوانش مردم ایران و به قول معروف ملت زحمت کشیده ایران میدن.
همونطوری که گفتم از طریق شناسه ات فردگرام میتونید نظر خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برنامه ساعت ششم برسونید. این شنونده ما به مسئله فرصت سوزی اشاره کرد که تا ثانیه های دیگه اون رو مطرح خواهیم کرد با کارشناسان برنامه‌مون. اجازه بدید پیش از اون آقای سعید رو هم بشنویم.
سفارت ایران تو لهستان اعلام کرده که برای ایرانیایی که با ماشین شخصی پلاک اوکراین وارد لهستان میشوند تحصیلات ویژه‌ای فراهم کرده که میتوانند ماشین‌های خود را مجانی پارک کنند. ببینید اینا چقدر برای ملت کار میکنند. آخه یکی نیست به این آقا بگه که اولا مگه چه تعداد آدمی که ماشین شخصی داره اومده از مزرعه شده، دومندش کسی که از یه جای جنگ زده فرار میکنه این همه نگرانی داره، اول اسکانش مهمه یا اینکه جای پارک مجانی برای ماشینش پیدا بکنه؟ اینا ببین چه تبلیغات الکی میکنن که بگم مثلا ما هم یه کاری کردیم.
بسیار خب آقای تغیزاده همراه هستیم با شما یک بار دیگه. همونطوری که گفتیم همزمان با بحران اوکراین مسئله مذاکرات احیای برجام در وین مطرح هست. با توجه به اون نکاتی که بهش اشاره کردیم، اینکه الان مسکو خودش تحت تحریمه و با توجه به تمام دردسرهایی که پیش رو داره، فکر میکنید که آیا این مذاکرات میتونه به راحتی پیش بره؟ گفتن تا طی 2-3 روز آینده میتونه به نتیجه برسه.
تصور من این است که مذاکرات آسان‌تر از پیش از شروع تجاوز روسیه به اوکراین نیست. در حقیقت هم انعطاف پذیری یک طرف ماجرا ممکن است کاهش پیدا کرده باشه و هم خواسته هایی که طرف دیگه داره. به نوعی اگر این انعطاف پذیری رو در جبهه آمریکا و اروپای غربی بخوایم ارزیابی بکنیم، با وضعیتی که امروز روسا در اوکراین پیش آوردن، کمک کردن به اون چی که تولد یک قدرت اتمی تازه در دنیا خواهد بود به هیچ وجه آسون نیست. در آمریکا هم مخالفان دولت حالا صداشون رو اونقدر بلند کردن که به دنبال حتی جان کسی هستند که شریک راهبردی به نوعی جمهوری اسلامی معرفی میشه. حتما شما هم توی خبرها شنیدید آقای بغراتی دیشب، آقای لینزی گرام سناتور معروفی که مخالف توافق اتمی در آمریکا هست تا اونجا پیش رفت که گفت امیدوارم در کنار یاران آقای پوتین یک افسری مثل سرهنگ اشتافنبرگ باشه، کسی که در جولای سال 1944 قصد جان هیتلر رو در اوج جنگ کرده بود، که بتونه قال این قضیه رو بکنه. دولت آمریکا نمیتونه امتیازاتی رو که شاید 2 هفته پیش فکر میکرد میتونه به جمهوری اسلامی بده برای اینکه یک قائله امنیتی رو بهش خاتمه بده امروز به اونها عرضه بکنن و همینطور کارهایی که در صحنه صورت میگیره وضعیت رو دشوارتر از پیش کرده. یکی از اونها موضوعی است که من در پاسخ قبلی هم به اون اشاره کردم، رفتن آقای گروسی به ایران. من واقعا تا دیروز تصور میکردم وقتی خبر رفتن گروسی شد شبیه قضیه بود که آمانو دبیرکل پیشین آژانس در سال 2015 انجام داد، یعنی قبل از اینکه توافق ژنو امضا بشه، چون مسئله فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی جمهوری اسلامی موضوع داغ باقی مونده بود، آقای آمانو به تهران رفت و رئیس جمهور وقت آمریکا هم از محبوبیت دنیایی برخوردار بود و به هر حال قانع کرد آژانس رو که از این پل بگذره و فعالیت‌های پارچین رو که اتفاقا یک اوکراینی در اون مداخله داشت، آقای دانیلنکو که انفجار با قدرت آتش بالا رو در پارچین ترتیب داده بود برای ساختن ماشه بمب اتمی، این قائله رو خاتمه بده. ولی الان دیگه آقای گروسی در وضعیتی نیست که بره به تهران و بخواد باز در مورد سایتی که در ترقوزآباد هست و آلودگی اتمی پیدا شده یا سایتی که در شهرزای اصفهان هست و آلودگی اتمی پیدا شده چشمشو ببنده و بگه من یک سند دیگه امضا کردم، حالا بیاد شما قال قضیه مذاکرات اتمی رو بکنید و یک توافق دو ساله هم با جمهوری اسلامی به عمل بیارید. به نظر من آقای بغراتی وضعیت مذاکرات مشکل تر از پیش از هجوم نظامی روسیه به اوکراین.
ممنونم از شما آقای تغزاده عزیز. البته اون آلودگی اتمی که گفتید هنوز مشخص نیست دربارش صحبت‌هایی شده، ولی اینکه آیا واقعاً تبدیل به آلودگی اتمی شده یا خیر هنوز دقیقاً مشخص نیست. اگر که موافق هستید بریم سراغ آقای علوی و از ایشون بشنویم. آقای علوی، شما فکر می‌کنید که آیدی وین برای ایران چه خواهد بود در حال حاضر؟ فهم کنید که اگر تحریم ها برداشته بشه، منظورم برای مردم ایران هست به طور مشخص، اگر تحریم ها برداشته بشه، اون چیزی که جمهوری اسلامی انتظار داره و ما تا اینجا تاییدیش رو نتونستیم بگیریم که آیا واقعا همه تحریم ها قراره که برداشته بشه یا خیر، چیزی که قبلا مقامات مختلف آمریکایی باش مخالفت کرده بودن و گفته بودن فقط تحریم های اتمی رو برمی‌دارن، ولی اگر که برداشته بشه، اون وقت در واقع ما به ازاش به طور واقعی برای مردم ایران چه خواهد بود؟
خب بالا ما در واقع تصور میکنیم که فردا برجام احیا میشه و برحال اون تحریم های نفتی برداشته میشه از گرده اقتصاد ایران، چه اتفاقی خواهد بود؟ اولا طول میکشه که ایران بتونه، یعنی حاکمیت ایران بتونه اون مشتریای گذشته خودش رو جذب بکنه. چرا؟ برای اینکه اون مشتریا با توجه به ریسک‌های بزرگی که همکاری با ایران به اصطلاح معنی میده، تصور میکنن که خب گیرم ما همکاریامونو شروع کردیم، چه اتفاقی میفته 6 ماه آینده، 1 سال آینده؟ با توجه به همین گرایش حاکمیت به روسیه، اگر ایران، حاکمیت ایران وابسته است یا در واقع همکار حاکمیت روسیه است که الان در جنگ است و اساسا نگاه بیاندازیم به اون کسایی که رأی منفی یا ممتنع دادن به همین قطعنامه مربوط به محکومیت روسیه، اگر این کشورها اساسا بخوایم تعریفش بکنیم از منظر مؤسسات مدیریت ریسک و ارزیابی ریتینگ حساب ایجنسیز، اون شرکت ها یا مؤسساتی که ارزیابی میکنن ریسک ها رو، اینا از نظر ریسک داره بالاترین رتبه ریسک هستن، بنابراین توصیه نمیشه همکاری. حالا گیرم که فردا تحریم ها برداشته شد، ایران با همین روش های غیر متعارف چند تا مشتری از جمله چین و هند و یا چند تا کشور دیگه رو به دست میاره، منتها با همین موضع گیری سیاسیش به هر حال یک مشتریای بزرگ و مطمئن رو مثل ایتالیا، مثل یونان، مثل فرزن اسپانیا رو از دست داده و نمیتونه به اونا نفت بفروشه، چیزی که در مثلا 20 سال پیش ممکن بود. منتها حالا گیرم نفت فروخته شد، آیدی هم ایجاد شد، آیدی برگشت به اقتصاد ایران، منتها اینجا یک سوال مطرحه، اونم اینه که با توجه به تحریم بانکی حاکمیت رژیم چطور میخواد این پولها رو وصول بکنه؟ حالا گیرم معجزه‌ای میشود و این پولها وصول میشود در چارچوب یک اقتصاد ولایی دوگانه و البته فاسد و به قول بعضی از مقامات سابق و فعلی رژیم فساد مالی مدیریت هم ساختاری هم نهادینه، این منابع در چارچوب منافع مردم ایران خرج نمیشه. و ما میدونیم وقتی یک حاکمیت نفتی رانتی وجود داره، اون کسایی که بالاترین درجه رو در رانت بری دارن و حالا از نظر سیاسی یا اقتصادی اونها این منابع رو کسب میکنن، بنابراین باید انتظار داشت در شرایط فعلی با این ساختار حتی اگر پولی هم ایجاد بشه، اون پول نه در چارچوب منافع مردم معمولی ایران، که چرا، برای اینکه اونا نماینده‌ای ندارن توی بالای حاکمیت، خرج بشه. در نتیجه باید انتظار داشت که همین فساد گسترده، اتلاف منابع، نبود سرمایه گذاری و مشکلاتی پیامدهای این ساختار مثل بیکاری، مثل تورم، مثل فرزن عقب ماندگی و فلاکت روزافزون و گسترده رو شاهد باشیم. بنابراین نمیشه انتظار داشت که با فرزن برداشتن تحریم‌ها اوضاع به اصطلاح بهتر بشه برای مردم معمولی. البته برای مقامات حاکمیت طبیعی است که اونها از رانت ها استفاده میکنن و به هر حال جیباشون پرتر میشه نسبت به.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علوی عزیز. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از خانم شاپرک.
سلام. از نظر من جمهوری اسلامی و روسیه روابطشون بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تدریج بسیار عمیق و ریشه دار شد و امروز به شرایطی رسیدیم که تمام ارکان جمهوری اسلامی بر منافع روسیه و بعد هم چین استوار هستش و من فکر میکنم که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و با کشورهای غربی صورت بگیره، توافق بسیار ضعیف و شکننده خواهد بود که هیچ منافعی رو نه برای اروپا و امریکا خواهد داشت و نه برای مردم ایران.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شنونده بعدی که داریم از همین طریق صداشو به گوش شما میرسونه.
سلام، عرض ادب. موضع جمهوری اسلامی درباره محکومیت روسیه یه چیز واضح و مشخصیه. خب ما عملا تحت الحمایه روسیه این به ظاهر، روسیه و چین، و اینا باید حمایت کنن از روسیه. حالا به صورت مستقیم محکوم نکردن، اما تلویحا و عملا داریم نگاه میکنیم از جنگ با اوکراین مشعوف هم هستن و این فکر نمیکنم تأثیری توی روند برجام بذاره، چون امریکا میدونه اگه بخواد بهانه و گزکی بده دست آخونده، اینا بهره برداری میکنن و خودشون رو میکشن از برجام کنار و شعارشون هم اینه که امریکا باعث شده. کما اینکه الان تمام بهانه اینا اینه که جنگ با اوکراین مواردی بوده که ناتو و امریکا باعث شده.
ممنونم از شما که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو بشنویم. یک شنونده دیگر رو با شما صحبت میکنیم امروز درباره برد و باخت تهران در آتش اوکراین.
با سلام خدمت رادیو فردا و شنوندگان عزیز. جمهوری اسلامی ناگزیر از توافق هستش و جنگ اوکراین و روسیه هم روسیه رو ضعیف‌تر خواهد کرد و اینکه به جای خواهند رسید که ایران هم ببینه که پشتیبانی نداره و پشتیبانش ضعیفه. منتها امیدوارم که این یک درسی باشه برای کشورهای غربی و آمریکا که با ایران بهتر باشن، چون که حداقل میتونستن انرژیشونو از ایران تامین کنن.
شنونده برنامه ساعت ششم هستید و پل ارتباطی ما با شما هست @فردگرام از طریق تلگرام. شنونده بعدی رو بشنویم درباره موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین.
با سلام خدمت همکاران رادیو فردا. وقتی که من به موضع‌گیری جمهوری اسلامی و رهبر رژیم نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین فکر میکنم، فقط جز آه و حسرتی که همواره ما خوردیم غیر از اون من احساس دیگه ندارم. من فکر میکنم واقعا جمهوری اسلامی اصلا سیاست خارجی نداره، یعنی سیاست خارجی دست یک سری افراد نادان و کم اطلاع هستش. من متاسفم واقعا که جمهوری اسلامی بدون اشاره به محکومیت حمله تهاجم به حمله روسیه به اوکراین صرفا سعی میکنه با یه سری بازی با کلمات و مقصر جلوه دادن آمریکا و ناتو موضع‌گیری میکنه.
و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای فرید هست. آقای فرید هم صحبت میکنه درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد بود یا اساسا این اراده رو داره که از موقعیتی که میتونه پیش بیاد استفاده بکنه یا خیر.
این پاس گلی که روسیه به ایران داده شاید در کل تاریخ تکرار نشه. ایران موقعیت اینو داره که از اتفاقات پیش اومده نهایت استفاده رو کنه، ولی این همه در شرایطیه که ما راجع به کشور ایران صحبت کنیم. ما نباید راجع به کشور ایران صحبت کنیم. در حال حاضر متاسفانه ما امت ایران هستیم، امت شیعه هستیم. امت شیعه همیشه عادت داره به خودزنی و اینجور کارها، پس توقع چیز زیادی نباید از اینا داشته باشیم که از موقعیت استفاده کنند. شاید ایران دوباره از این موقعیت یه کاری کنه که خودزنی کنه و یه کار افتضاحی بکنه و بزنه زیر همه چی و از اون کارهایی که تو این 40 سال زیاد کردن.
و آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم صحبت میکنه، باز هم در مورد نگاه بدبینانه‌ای که داره نسبت به در واقع نتیجه فرایند فعلی.
درود بر نیوشای عزیز و درود بر مهمانان و شنوندگان رادیو فردا. میخوام بگویم ایران ثابت کرده که بین تمام کشورها دیگر بردش رو از دست داده، به خصوص در این جریان آخر که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نابکار حاکم بر ایران، اومد از پوتین استقبال کرد و تلفنی که به پوتین زد و به خاطر جنایتی که پوتین امروز داره انجام میده به اوکراین و از این جنایت ابراهیم رئیسی حمایت کرد، شما ببینین دردسر و باخت جمهوری اسلامی ایران در آینده بابت این صحبت و بابت این پشتیبانی چه ضررهایی رو به ایران به وجود خواهد آورد.
ممنونم از همه شما شنوندگان خوبی که همراه ما هستید. آقای تغیزاده، 1 دقیقه در پایان وقت داریم که جمع‌بندی شما رو بشنویم.
جمهوری اسلامی اشتباه راهبردی کرده با قرار گرفتن عملا بدون قید شرط در کنار اقدامی که دنیا اون رو محکوم کرده. اگر گفته میشه که ایران میتونه در نتیجه جنگ اوکراین از این بازی بردی داشته باشه، این هم جمع‌بندی غلطی است، چون ایران از اندازه های خودش عقب مونده، کوچکتر شده و یک کشور مستقل با داشتن امکانات زیرزمینی فراوان، به خصوص نفت و گاز نیست. حتی اگر فردا توافق اتمی صورت بگیره، جمهوری اسلامی اجازه این رو فراهم نمیتونه بکنه که ایران از نتیجه این توافق بهره برداری بکنه برای تبدیل شدن به یک صادرکننده نفت و گاز. زیرساخت های ایران هم همراه با بقیه قواره ها برای ایرانی ها و برای ایران کوچکتر شده.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. برای شما هم 1 دقیقه در پایان وقت داریم برای جمع‌بندیتون.
بله، علی رغم این که حاکمیت ایران تلاش کرد همگرایی نشون بده با پوتین، منتها ما میدونیم که پوتین اگر امروز تجاوز کرده به خاک اوکراین، ممکنه فردا تجاوزی به خاک ایران نکنه، منتها در چارچوب منافع خودش حاضر نخواهد بود که بگذارد منفعتی حاکمیت ایران کسب بکنه. چرا؟ بر اساس همون به اصطلاح تاریخ صادرات گاز رو اگه ما نگاه بکنیم، شاید اگر به اوضاع تحولات ایران به گونه دیگری رقم می‌خورد، الان ایران صادرکننده گاز به اروپا بود. منتها یکی از دلایل این عدم موفقیت خود روسیه بود که مانع شد. بنابراین اگر حاکمیت ایران حسابی باز کرده که امتیازی بگیره تو این چارچوب از رژیم، مثلا تلفن زدن به پوتین یا امثال اون و گره دادن منافع خودش به اونها، طبیعتا با توجه به ساختاری که ما میشناسیم در روسیه و ایران، به هر حال به نظر نمیرسه که در بلند مدت منفعتی کسب بکنه. نه این رژیم نه و مردم ایران.
متشکرم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقایان رضا تغیزاده و احمد علوی که همراهی کردن ما رو. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که حدود 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا. در اتاق فرمان دوستان و همکاران من منیژه و پریا بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.